بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عنایت دارید که هر اندازه معرفتمون به مقام اولیاء معصوم به خصوص حضرت ابا عبدالله علیه السلام بیشتر بشه، موانع ارتباطمون کمتر میشه. گفت یار نزدیکتر از من به من است، ای عجب این که من از وی دورم. از اون طرف که جمال رحمت واسعه اولیاء معصوم تام و تمامه، ما چه کنیم که از این طرف موانع کم بشه؟ یکی ترین این راه معرفت بیشتر. نمیخوام بگم که به این راحتی ها اون معارف محقق میشه، ولی بالاخره آن قدره دل که توانی بکش. خودشون فرمودن امرنا صعب و مستصعب، امر ما امر رام شدنی نیست. مستصعب اصلی رو میگن که به این راحتی رام نمیشه. اینجوریست که ما به راحتی بتونیم در تملک خودمون در بیاریم شخصیت اولیاء معصوم. ولی اون طرف قضیه این که ما آیا میتونیم یه راهی به سوی اونها پیدا کنیم؟ چرا خودشون این راه رو بر ما گشودن؟ پس اولین عرض من اینه که ما در این جلسات با تلاش کنیم که با یه معرفت بیشتری حادثه رو ببینیم. هممون قبول داریم که ما مسئله داریم نسبت به زندگی عادی خودمون. با چه کار کنیم که با ورود به اون چه اولیاء معصوم جلوی ما میگذرن این مسائلمون رو درست عبور کنیم، اصلاح ورودمون به سبل و سلام باشه، راههایی که راههای امن است در زندگی. در اون نوشته که خدمتتون داده شد شماره 3 اون نوشته نکته مهم می‌داره و این که حضرت عبدالله متوجه حوالت تاریخیشون شده. یکی از چیزایی که خوب ما مسئله حضرت عبدالله فکر کنیم اینه که حضرت تشخیص دادن در این تاریخ چی به عهده شد. و چون بحثش هم سخته است، عموما نمیشه تو جلسات منبر و مسجد اینا جدی بحث کرد، بیشتر حالت کلاسی و آکادمیک به قول معروف داره. اما بالاخره این جلسه جلسه ای که خوب روش فکر کنیم. معرفت مهم نیست. حضرت وقتی که در اون خوابی که از پیامبر دیدن که حضرت پیامبر فرمود خدا میخواد که تو را قتیل ببینه، انگرا که قتیل و فرزندان و خانواده هم میخواد خدا که اسیر ببینه. خیلی سوال برانگیز است. دلم میخواد خود رو تقارش فکر کنم چرا خدا تو میخوایی که همچی کاری رو به عهده اولیاء معصوم بگذاری؟ خب مگه خودتون اگه بدونید خدا میخواد که این کار رو شما انجام بدید؟ شما چه کار میکنید؟ همه تلاشتون اینه که اون کار انجام بدید. اگر متوجه باشید این یک وظیفه تاریخی است. اینطوری که خیلی جدی میشید فرض من اینه، امام حسین اگه میخواستن نماز بخونن روزه بگیرن اگه کس کارشون نداشت، در اون خواب یه مرتبه حضرت متوجه شدن یه کاری به عهده شده. خب این کار بهش میگن حوالت تاریخی، یعنی برماست بسن تو یه تاریخی رو شروع کنی. من بعدا شاید بیشتر رو این ببینم، اما همینجا تکرار میکنم، اصحاب کربلا اگر میخواستن بهش برن، وقتی امام زمانشون بهشون میگه که آقا برید شب عاشورا، امام زمان آدم به آدم میگه برید از این تاریکی شب استفاده کن برید، اگه میرفتن جهنم میرفتن. نه والا، چرا نرفتن؟ دنبال چی بودن که ما ورای بهش و دوری از جهنم؟ گاز کردم خیلی بولش رو باز نمی‌کنم، رسیدم عرایزم رو مفصل‌تر بحث می‌کنم. در یک کلمه وظیفه تاریخی. ممکنه بگید آخه وظیفه تاریخی چیه که مهم‌تر از ایناست؟ وظیفه تاریخی یعنی اینکه شما در همه تاریخی که حق در صحنه است و مقابل باطل است احساس حضور بکنید. یعنی همه تو این جلسه ای ما تو جبهه ما مقابل کفر زهیر هم ایستاد است. شب عاشورا دیدی زهیر بلند شد چه قوقایی کرد، گفت این حسن داستان دیدن زهیر هم چه عجب. اگر که با تو نباشم تمام عمر زنده و مرگ نداشته باشم، و اگه با تو باشم هزار بار زنده بشم و کشته بشم ما اینو ترجیح میده. از معنی چه احساس زهیر دارد که میگه ما هزار بار اگه کشته بشیم دوباره زنده بشیم پای تو وایسی. ما اسم اینو میذاریم حوالت تاریخی یا احساس حضور تاریخی. حضرت ابو عبدالله متوجه این امر و ما به همدلله حامل یه همچی فرهنگ هستیم که می شما گاهی برای اون سوال است که این مادر شهید براخره اینجور بچه شد دوست داره، این بچه به این خوبی به قول خودش به بهترین بچه همه، ولی تحمل این شهادت رو داره چون در فرهنگ حوالت تاریخی مسئله رو میبینه. ببینه به طور عادی بچه تصادف کنه در بمیره دل میکنه، ولی حالا بچه اختیارن اومده است تو صحنه خداحافظی کرده است با مامانش، میگه مامان دیگه من دیگه این آخری روزمه، گریه میکنه. دارم عرض میکنم گریه های گریه میکنه، آبم از قرآنم ردش میکنه، آبم پشترش میپاشه، ولی حس عجیبی داره. این حسی که میفهمه داره در تاریخی وارد میشه که تاریخ مقابلی ایمان است با کفر. بیش از این رو شماره سه من نمیدونم، اما بعد شما خودتون یه مروری بکنید که جریان کربلا از زاویه ای انجام رسالت تاریخی است. اگه این رو رفقا حس کنن، وقتی آخرین جملات حضرت امام رضوان الله تعالی در فروردین سال 68 ایشون یه پیامی دارن مفصل، خیلی هم عجیب است. آخر پیام هست مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله همه شهید بشند و از زنان و فرزندانشان اسیر بشند، بگذار بشند بگذار استکبار با ما این بکند که میکنم. مگه جناب حضرت امام شما چی میخوای که این همه تحمل رو برای ملت میپذیری؟ این همه که امام متوجه است داره تاریخ ناسهی حسین به بشریت میده، وگرنه حضرت امثال حضرت امام اینقدر انسان ها لطیفه که اگه یه خار تو پای یکی از بچه مسلمونه بره احساس کنن در چشمشون رفته است. همین امام میبینید که کرور کرور ما شهید میده میتونه تحمل کنه. این کربلا رو نفهمید انقلاب نمیفهمیم. ما انقلاب اسلامی جنس کربلاست که حضرت ابو عبدالله داره این طوره باید که هرچه حضرت سجاد میفرمان هرچه به عصر عاشورا نزدیک شدیم چهره حسین شکوفاتر میشود. حالا به یارانش که تکه تکه میشد غم بگیره دهش میفهمه چه رسالت انجام دست یاسدان رو داری که حضرت سعید و شهدا در قتلگاه میخندینن که خیلی تعجب کرده است اگه میفهمن دارن چه کار میکنن. بیش از این خسته رو نکنم روی این مسئله، اما برای خود من خیلی مهم است که احساس حوادت تاریخی یا رسالت تاریخی شما را جهانی میکنه تا قیام قیامت است. هر جلسه عزایی که تشکیل بشه، هر برکتی که بشه، اول ابا عبدالله و یارانشون میرسه، بعد به بقیه میرسه. و از توی روایت دیگه داریم که هر عبادتی که هر مسلمانی بکنه اول برکاتش به کی میرسه؟ به محمد و آل محمد. این خیلی عجیبه، اسمش هست حاضر شدن در همه صحنه های حق. این که دارم تأکید میکنم چون امروز هم ما در یه همچی تاریخ قرار در تاریخ قرار مسلم جمله مقام معظم رهبری برای دانشجو فرمود فقط مطمئن باشین آینده بسیار این مسائل حل است و شما آینده بسیار خود رو خودتون ببینید. یعنی به هم جوانه گفتن اما نقطه عطفش چی اینو باید بارش رو بکشه؟ اتفاقا نسل ما نسلی هستیم که بار بزرگی از فتح تاریخی آینده به دوشمونه و این رو حضرت ابا عبدالله یاد ما دادن. یه صلوات در شماره چهار من اول از روش میخونم بعد به بحثی میگه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام مردم کوفه آنچنان به خود آمدن که عملا هویت تأکید بر آل محمد صلی الله علیه و آله در آن شهر زنده شد و پس از سالها کوفه مرکز روایات احادیث امامان گشت و شهر قم پیرو کوفه لقب کوفه صغیره به خودش گرفت. قم میگن کوفه تو صغیره. کوفه چیه که تازه این قم ما با این اساتید بزرگی که مثلا اگر رفته باشید وسط این قبرستان شیخان این زکریار آدم این پدر و پسر اینا زمان امام رضا اینجا مرکزی بوده است، تازه این قوم با این مرکزیتش میشه کوفه صغیره. کدوم کوفه؟ همون کوفهی که تا دیروز اینقدر نقطع قاراش میشم هم به کار میبرم اینقدر کش کش بود که بچه های دوستدار امیرالمومنین با یاران زیاد ابن علی بابای کی بود؟ بابای همین عبیدالله اینا اصلا با هم رفیق بودن. آقا اینقدر خوف خاطی پاتی بود که بچه های متدین ولایی با بچه های نمیدونم اموی اینا با هم قاطی بودن، یه کوفه‌ای بود. مثال بخواهی بزنم، همین عبیدالله خب پسر چیه زیاده نه عبیه جوانیشه تو کوفه بوده، هانیه قربه این انسان ولایی نه با هم رفیق بود. خیلی دو جنسن، کوفه یه چیزی عجیبی بود، مفصل موارد داریم که حالا این کوفه یعنی چی؟ نه علویون علوی بودن، نه اومویون اوموی بودن، یه قاطی قاطی بود. حالا اینجاش برامون بعد از شهادت عبادالله اونچنان کوفه زنده شد، هویت گرفت که من چند تا آمارش آوردم. راوی میگه که در مسجد کوفه 900 شیخ دیدم که میگن قال صادق. 900 شیخ نمیگن چی؟ یعنی 900 تا استاد تا دیروز این کوفه کوفه ایست که ابو عبدالله رو شهید میکنه. بعد اینقدر به خود میان، اینقدر متفکر میشه، اینقدر مذهبی های متدین جا خودشون را پیدا میکنن که هفت خانواده مهم روایی داریم هر هفته مال کوفه. کوفه تبدیل شد به مرکز اندیشه جهان تشیع. اینا از این جهت عرض میکنم که گاهی شهادت ها ما هم یاد خودمون میاره. ما شهادت کربلایان کوفیه رو یاد خودشون رو بود، نتیجهش هم شد که حالا بعد اون قیام تواب اینا قیام مختاره اینا اینا چیزای خیلی ضعیفی بود نسبت به اون چه که شد. کوفه کوفه میشد، حرکت های عجیبی شد. حتما یحیی بن زید بن علی برشن یحیی بن زید اینا همه در کوفه قیام کردن. اینا آدم های مهمتری بودن، یعنی نهضتشون نهضت اصیل‌تری بود. من پس میخوام از همین شماره چهار همین استفاده رو بکنم که چطوری کربلا باعث شد که تازه نیروهای مذهبی به خودشون بیان. پنج رو با هم میخونیم. امام از کربلا به محمد حنفیه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم از حسین ابن علی به محمد ابن علی و کسانی از بنی هاشم که نزد اویند، اما بعد گویی که دنیا هرگز نبوده و گویی که آخرت همیشه بود می باشد و سلام. بعد ادامهش این است، این معنای اصلی نهضت امام است تا در صحنه‌ای که دنیا بخواهد خود را اصیل و اصل قرار دهد کسی فریب نخورد. کسی فریب نخورد. خیلی عجیبه. این هم شد نامه از کربلا. یعنی وقتی که دیگه تمام صحنه مشخص شده است، یعنی صحنه به اون شکلی که باید میشد شد، حضرت عبادالله خیلی تلاش کردن که صحنه به هم نخوره. نه بعد عرض خواهم کرد که اصلا چرا تلاش کردن شب عاشورا جنگ نشه. بعد من میدونم که اومدن که همون عروضا تاسوها کار رو تمام کنن، اینا رو بذاریم تمام نشه. حالا که حضرت دیگه کربلا دستشون اومده اون کاری که میخوان بکنن یا میتونن بکنن، یه نامه نصف سطری یه سطری مینویسن که به کیا؟ به بچه های احبزدان خانواده پیامبر در مدینه. جمله رو یه بار دیگه بخونید. گویی که دنیا هرگز نبوده و گویی که آخرت همیشه می باشد وسته. من دوباره به جمله که بعدش از تأکیدم، اگر حرکت ها رفقا درست انجام بشید همیشه وسته. کجا ما گیر کردیم که گاهی اینا نمیفهمیم که که گویی که دنیا هرگز نبوده و آخرت همیشه بوده. نوشت میگن حیات آخرتی. شما در روایتاتون بسیار دارید که یک کاری کنید که آخرتی زندگی کنید. یعنی اگه کسی آخرتی زندگی کنه میره تو قبر میمیره، یا اتفاقا شجاعانه زندگی میکنه ولی خار نمیشه. آخرت زندگی کردن یعنی تو بازار یک تاجر فعال است اما دغل کار نیست. حسن دارن میگن نهضت کربلا یعنی همین. خیلی جمله عجیبه که به قول آقای محمد تقی جعفری خدا رحمتش کنه میفرمایند عموماً آخرین حرفا را یا بزرگترین حرفا را از انسانهایی که آخرین روزهای زندگیشون است بگیرید. بعد داستانی مفصلی می‌فهمند، نمی‌خوام باب شبا کنم. حالا حضرت سید الشهدا دارن به آخرین منزل برنامه خودشون می‌رسن، دارن میگن قصه زندگی برای یک انسان حماسی جزی نیست. گویی که همیشه آخرت هست و گویی اصلا دنیا نیست. حالا شما به نظرم با این دید، دیدی که حسین علیه السلام به ما میده، ما با هم رابطه داشته باشیم نسبت همون شکل بدیم، افق شخصیتمون تا کجا میره؟ تا بی نهایت. قیامتی زندگی کردن یعنی انسان وسیع تر میشه. من خسته دارم بگونم بگنم حوصله دارم رو این جمله خیلی بحث بکنیم، معنیش رو بعدا خودتون دنبال کنیم. در شماره شش، چون من جلسه قبل دوباره دارم یادآوری کنم، ببینیم ما یه پازل داریم و باید اینا رو دونه دونه هی نگاه کنیم. اما در جهان کربلا تیتر بحثا ببینید، جهان در یه مجموعه نگاه کنید نه در جز جز نگاه کنید. در شماره شش میگه که امام در کربلا رو به اصحاب کرد. این خطبه رو میدونید که وقتی که دیگه تمام شد، دیگه بنا شد در کربلا باشند و نمیم اسبارا نگر داشتند و بارشون رو زمین گذاشتند، حسن این جمله را گفتن، این تکه خطبه را، تا یه برنامه را جلوی اصحاب بذارن. جمله اینه: الا ترون الى الحق لا یؤمن به و الى الباطل لا یتناهى عن. نمیبینید که حق عمل نمیشه؟ بلدید جاشا کجا میبینید؟ نمیبینید که حق عمل نمیشه؟ نمیبینید از اون چه که باطل از نه نمیشه؟ لگر قبل مؤمن و فیل قای ربهی حق. توی همچنین شرایطی بهترین کار مؤمن است که رجوعش به خدا بکنه، که معنیش اینه دیگه. ادامه خودش میگم: فا اینی لا ارالموت الا سعاد و لحیات مع الظالمین الا برد. ای کاش که ما به زمانی برسیم که در جمله جمله های اولیای معصوم بحث ها بکنیم. ما هنوز به اون تاریخ نرسیم، هنوز ما ملت بی‌حوصله ایم. مطمئن باشیم به جایی میرسیم که میفهمیم جملات اولیای معصوم دستگاه تفکر است، نه یه توصیه. حالا بگذاریم، من گاهی میگم مظلومترین کسای این روحانی من بهشون یه منبر ده جلسه ای میدم، آن میگن همه یه دینا بگو. بعدم روز اول یه بنده خدا شروع میکنه، روز بعد یه دین اومدن که دینو نبودن. واقعا اصلا دین میمیره اینجوری؟ ما اینطور نبودن. سینه به سینه مردم معارفی را منتقل می کردن، مردم حوصله داشتن، مردم آن پیسینه نبودن برنامه دیدن که خود من یا برنامه دعوت کردن تلویزیون گفتم آقای بحثایی بیا کنید دو سه دقیقه اصلا من شرط کردم، گفتم به شرط با تو صحبت کردم که کل صحبت ما هیچ آنتراکی در وسطش نگذارید، همه جا بذارید، نه من به توافق رسیدم به اونا نه اونا به من. خب حرف اونا هم درسته با میگن مردم حوصله یه نیم سر حرف ندارن، دوتا کلمه بگو. آخه حرف دوتا کلمه هست، خب خیلیش میمونه. حالا منم اینجا نمیخوام شما را نترسید بخوام رو هر کدوم اینا رو بحث کنم، خیلی عجیب فضای این صحبت رو میخوام بگم. حضرت میخوان یه تاریخی بسازن، باید با کی بسازن؟ با آدمایی که مرد اون تاریخ. این خود به قضیهش همینه. خب حالا دیگه به اصطلاح اومدن کربلا خورنم نمیذاره تکون اینا بخورن، حضرت هم فهمدن همینجاست که ما باید شهید بشیم. بعد به اصلا میگن خودتون میدونی ما تصمیممون اینه. اتفاقا این خطبه که خوندن برای این خوندن که افراد تکلیفشون یه سر کنن برن و یه ده قلیلی هم رفتن. اما همین جاست که سوره زود دوزنگیش میفته بلند میشه یک خطبه میده. خطبه زهر چند بار خود، یکی شب عاشورا، یکی روز عاشورا، یکی همینجا که نه ما پای تو واسادی، ما کجا بریم غیر از اینجا. اما حرف هم اینه حسنت در این جمله که جمله رو یه باید دیگه میخونیم الا ترانه الالحق ان لا یومنو بهی یا لا یومنو بهی، یه الان یه زمانه تو نبشناسیم، زمانه اینه که حق عمل نمیشه، باطل نهی نمیشه. بعد میفهمم برنامه در یه چنین شرایطی که انسان از جانش ماهیه بگذاره. اگر بخوان دو حالت داره، یا تسلیم میشیم باطل ادامه میده خودش، یا میاییم به میدان به هر قیمتی شد مقابلش باشیم. فرمان اینی لا هر ارماد الرسال، من تو این شرایط حاضر نیستم سکوت کنم. یادتون میارم یادتون که میاد تاریخی ما که نبودیم که من بودم، اما سال 1343 بنده 13 سالم خطبه حضرت امام راجب کاپیتالاسیون در مدرسه فیضی میفرمون، راوی میگه که امام وقتی اومدن دیدم که چشماشون قرمز، موهاشون آشفته، رفتن منبر. اونجاست که میفرمون من دارم روز شماری میکنم از این که هر روز زودتر بمیرم. چی شد از آقا روح الله؟ چه خبر شد از که روز شماری میکنم که بمیرم؟ بعد اونجا میفرماید علمای نجف اسلام رفت. چی تو اینجاست که امام میفرماید من حاضرم سینه هام را در مقابل نیزه های شما قرار دارم و کتانه و روز قبلش میان. جالب اینا را این کتاب بسیار خوبه تحلیل از نهضت امام خمینی آقای علی روحانی نوشته از اون کتابیه. قبل از انقلاب یک سال زندانی داشت، قبل از انقلاب کتاب چاپ شده، سه جلد از جلد اولش. اونجا ایشون میگه که روز قبل اومدن خدمت امام، گفتن آقا هر چی میخوای بگی به شام هم میخوان فوش بدید، اما به آمریکا و اسرائیل یه وقت خوش نیم. بعد اونجا خیلی خود بجه ببینیم ناگهان کربلا معنای خاص تاریخی داره. امام اونجا میفرمان که مگه چی تو شدید که بلد این دیگه که یه نوکره یا آشپز آمریکایی اگر تو ایران هر جنایتی بکنه ما حق نداریم محاکمش کنیم، اما شاه اگر که کاری بگن شعار اگه یکی زیر بگیر یه نوکر آمریکایی باید اونو برن کجا محاکمش کنم؟ آمریکا. این زلت رو چه کار کنه؟ و میخوانگم اسلام عزت هست،
من وقتی میگم عزت نیست، اسلام نیست، عزت نیست، مرگ برام بهتر از حیات هست. همزم حرفم ها کامل که نمیتونم بکنم، ولی باقش رو کنم. ما میگم رفقا، ما باید با امثال این سخنان و عدلا معنی زندگی رو بفهمیم. معنی زندگی نیست وقتی حق حاکم نیست، باطل میخواد بیافه بگه زندگی به معنای اینه که روبروی باطل باست باید باست رو هرچی میخواه بشه. این که دیگه تکرارش من این که شما دیدیم که هور یه جملهی به حضرت که گفت حسن گفته گفت حضرت بودن که بره اقل میخنده، گفت نه تا قید تا کشته شدن شما محباس دارم که حضرت فرمان ما دارن به عذاب مره از مرد میترسون. اصلا اخوا عبدالله طور زندگی را برای خودشون معنی کردن که مرد جزء زندگی است. وقتی که باطلی حاکم است که نباید ترسید، و واقعا اگه این نبود ما میتونستیم در مقابل جهان بایستیم. ببینیم برکات کربلا اینه، اگر این جلسات این چنینی نبود که ما حسین رو میفهمیدیم، اگه میتونستیم این بار فروش شد دیدیم که بعد خانم و من رفته بودن خونه شونیم، خب اینا واقعا همین حسین زندگی میکردن. دیدیم که سه تا بچه شونه داده بودن این خیالشون نبود. دادش چهارمیش رفیق ما بود، مسعود بنیاد شهید خاشان بود، من ارتباط داشتم. نه، اینا میفهمیدن که وقتی باطل باید باش مقابله بشه، زیباترین نحوه اینست که حیات رو بذاریم کف دستمون. شماره شش رو من این سطر آخرش رو میخونم و دیگه رد میشم. این خط مشی هر کسی است که نسبت به جامعه متعهد است. امروز مگه ما باید چی کار کنیم؟ جز نیست که ما در مقابل باطل باید تمام وجودمون بایسته. دلابستان جنسش اینه، ما نسبت به باطل کتابیان این صحبت عجیب رهبری روز پنجشنبه برای این همانیش بسیجیان خیلی عجیب فرمودند که اینایی که میگن ما در مقابل آمریکا کتابیان به بن‌بست رسیدیم، هردن خیانت دارم میکنم، ما به بن‌بست نرسیدیم و من واسطه مقابل اینا. خیلی جمله محکم بوده، یعنی معلومه که یه خبرهای اون زیرا هست که ایشون یک کار جمله را آورده بودن. فرمان که اینا که میگن ما به بن‌بست رسیدیم تا نتیجه بگیرن که ما در مقابل آمریکا کتابیان، اینا خائنن. دوبارم گفتن اینا خائنن، توان این ملت رو نمیفهمن و من مقابل اینا باستم. همینه، یعنی شما مگه نمیدونی کجا هستی؟ ما وقتی نسبت به جامعه رو متعهدیم، خب شما که میدونی اسلام راه جلو ما میگذاره، اسلام سبل و سلام جلو ما میگذاره، اسلام هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه. امام به بنی صدر گفتن تو به بن‌بست رسید. مگه میشه یعنی ملتی؟ یعنی همین ملت آره ممکنه بکنه همه ما باید معراج بشیم؟ نه، همین ملت، همین ملت که بار فروشش اونجوری سه تا بچه شنده و بقیه هم علی ملت ما مگه آسانی شرط سختیه براشون؟ بعد خدا علی میره چیز بخاره، فردگی میره بخاره، پولش نصفه شده. چرا نصفه شده؟ خب برای که این کالا دو برابر شده، یعنی پول شما نصفه شده. خیلی سخته است. اما چون بونیه کربلایی دارن، اونچه که دشمن میخواد عمل نمیکنه. نمیگن فقا دست بالا جناب آقای ترامپ تشریف بیارید. این از کجا اومد؟ نامردن اونایی که میخوان بگن آقا پس بیارید تسلیم بشه. ملتیست حسینی شجاع، سختیارم میدونه. ولی جمله رو یه بار دیگه بخونم، این خطی مشی هر کسیست که نسبت به جامعش متعهده. ما چون نسبت به جامعه متعهده در مقابل ظلم و زور نیستیم. اینجا به نظرم نامردی است اگه فکر کنیم این ملت به بن‌بست میرسه. خدا این ملت هم میپسنده حرکتش به هفتاد خون. ما زندانیان این تاریخ،
آره، یعنی تاریخ سیطره غرب به دنبال چیزی هستیم برای خروج از این سیطره، و امام حسین علیه السلام این راه را در مقابل ما گشودند، زیرا خود آن حضرت نیست در چنین تاریخی بودند، و از این جهت ما به سیره امام حسین علیه السلام به عنوان معرفت خروج از زندان می نگریم. عشق می ریزیم خود دوباره رو می ما متعلق این عشق معرفت می آرد و الله علیه لسیم. عشق حسین عشق گشوده شدن راه هاست به سوی حقیقت، و عشقی که در این مسیر ظهور می آید عشق طلب بهترین نحوه طی کردن این راه هست و دستیابی به بهترین معرفت. پس این سفینه نجات معرفتی است نجات بخش، معرفتی که عقل و عاطفه را به انسان برمیگرداند. شب میدیم در شما را بعدش. ولی من خواهم بگم مگه حضرت ابا عبدالله یه همچی شرایطی نبودن که کفر میخواد خودش تحمیل کند به حضرت، و حضرت هم میگن راه هست، راه ها مختلف هست، میموند که به هر صورت اگر که راهی باشد که به قیمت شهادت هم باشه نتیجه چی شد؟ حضرت به حضرت زینب فرمودن به اندازه ای که یک سوار بشه با پیاده بشه طول نمکشه، شما به عزت خودتون میرسید و برمیگردید به محل خودتون. بعدش چی شد؟ خدا رحمت کنه مرحوم مطهری، این کتاب حماسه حسینی، من رفقا رو گفتم به نظر من این هدیه خدا بود به مرحوم مطهری. مرحوم مطهری خیلی کتاب داره، اما چون صداقت عجیبی مرد دارن خدا هدیه کرد بهش این شعوری که تو این کتاب حماسه حسینی هست. مرد مطهری تو این کتاب حماسه حسینی میفرما، خوب به این دقتتون، یه استاد تاریخدان داره اینا میگه، ادام مطهری مرد تاریخ هم هست، میفرما تا زمانش حضرت ابا عبدالله اومد یا طلبکار بودن، حتی مثلا این مروان بن حکم رحمت الله علیه میمد تو مسجد اگه کسی یه خورده طولش میداد عبادتش با این پاهاش میذاشت رو سرش با پاش برو، یعنی انگار اینا شده بودن پیغمبر و بچه مسلمان شده بودن به دکار اینا. تا کی؟ تا قبل از شهادت ابا عبدالله. بعد مروان مطهری میگه تاریخ میگه بعد از شهادت فرق یا منفعل شدن، دایه مردم از اینا طلب کار بودن. نمیخوام وقت دینا روی بذارم، اینه خبرهای ما داریم توی این قضیه. نتیجهش هم میشد که دیدیم که سال 60 حضرت شهید شد، سال 60 دیدیم، سال 132 بساط اموی هم به کل بچه شد. چند سال میشه؟
40 سال
80 خونده سال سال آخرین خلیفه اموی سال 132 مرگش داره، داستانی هم داره که چطوری مرکاری نداره. تمام شد، امویانی که اومده بودن که دیگه نرند مثل خیلی از سیاسیون ما رفتن جارو شدن. حسین ما داریم، این از این جهت دارم عرض بکنم که ببینیم راه امام حسین بن‌بست نداره، ملت حسینی بن‌بست نداره، سیطره دنیای مدرن میخواد ما را از زندگی معنادار الهی بیرون ببره. خب امام حسین به ما یاد دادن که اگه تا آخر واستید اینا منفعل میشن، نهایت شهیدم میده. خب اگه ندادیم اینه که من میخوام از این استفاده کنم، معرفت عبور به ما میدن. بعضی ها ما را متهم میکنن خیلی نامرده، این محرمیه، این رسانه های دنیای کفر اکثر موضوعش راجع به محرم بود به درس خوده، اما یه جوری محرم رو برای ما معنی میکردن. خیلی یکشون رفته بودن یه آخوند درباری هم پیدا کرده بودن، به نظرم ملکه انگلستان معممش کرده بود. آخه این عمامه که سریعی بود که کف بود سخنرانی که نخیر حسین یه وظیفه دین انجام داد که بهش برد و براش برای خودش خلاصه دینداری کنه. ما معتقدیم که حسین یه معارفی به ما داد تا بشریت در این معارفش راههایی که جلوش باید کشوده بشه کشوده بشه. کربلا رو تبدیل میکردن به چی؟ به اینکه یک حرکت دینیست برای اینکه مثلا برن بهش. فقط این پدر سوخته امانپور یه خانومی هست بهایی ایران هم گاهی مصاحبه میکرد، این یه بار مصاحبه میکرد و یه رفته بود یه خانوم رنو از کجا گیره بوده بود که خب شما دارد توی جلسه عزاداری که خودش خود چرا برای امام حسین گریه میکنه؟ گفت هیچی ندارم، کفگیر من گم شده بود و گریه کردن پیدا شد. این جوری دارن ضربه میزنن که مثلا خوال بعد شما از اینا منها منعکس یادتون باشه چیزای قیمتی ها دشمن نمیذاره درست ما بفهمیم. چرا اینا این یک ماهه همه انرژیشون بود که کربلا رو وارونه نشون بدن؟ حالا شما حوصله ندارید دنبال کنید اینا رو، من دنبال کنم خانم چه خبر هست. حالا جمله رو با همه حرفا یه بار دیگه میخونن، ما زندانیان این تاریخ. شما هنوز رو اینا به نظرم باور نمیگه بابا یه جور دیگه ما باید زندگی میکردیم، ما هم بداریم یه جور دیگه زندگی میکنیم. ما زندانیان تاریخ دنیای مدرنیم، ما زندانیان این تاریخ، یعنی تاریخ سیطره قهر. به دنبال چیزی هستیم برای خروج از آن سیطره و امام حسین علیه السلام این راه را در مقابل ما گشودند، زیرا خود آن حضرت نیز در چنین تاریخی بودند، سیطره یزید و امویان. و از این جهت ما به سیره امام حسین به عنوان مرویم به عنوانش حسن معرفت خروج از این زندان. به حسین تا حالا ما همینطور زندگی کردیم. امام حسین اومده است تو هر لحظه از تاریخ ما یاد ما دارد چطور عبور کنیم. شیخ فضل‌الله رو نکشتن. من یه قضیه شیخ فضل‌الله عزیز ما حرفش این بود که آقا این جریان کفره، اسمش مشروطه است، ولی خوب فهمید زودتر از همه فهمید. خدا رحمت کنه جلال آل احمد اول کتاب غمزدگیش می نویسه اون سری که بدار رفت قصه آزادی ملتی بود که نخواست زیر بار غرب بره، زیر بار استقبال. جلال آل احمد کتاب خوبی داره به نام غمزدگی. شیخ فضل تالی میگه که آوردنش حالا دار آبزون دار آوردن، حالا ایشون هم به ناسبه سر دار دیگه. یکی از مأمورای به اصطلاح دربار اومد یواشه که بهشون گفت، حالا طور که بقیه هم بشنم، گفت که از فرمایش خودتون که فرموده مشروط حرام است عدول کنیم تشریف ببرید خونه. خیلی عجیبه چطوری خدا آدمایی حسینی میسازه. میدونه جواب چی داد؟ جواب داد که جدم به وقت پیامبر دیشب خواب دیدم امام حسین خواب دیدم که منتظر دیم سود بیدم. یعنی راه راه حسین است که من جلو شما بستم. اگر شیخ فضل‌الله جلو اینا بستده، اگر شهید نشده بود، هنوز که هنوز است ما در سیطره رضاخان بود. تاریخ های اون از خودم گرنگه. ببینید این معرفت شیخ فضل‌الله از کجا داره؟ حالا ببینید حالا شیخ فضل‌الله چقدر طوری جنایت کردن که گفتن این ضد ملت هست، کشتندش، چیزی نگذر. ببینید که مشرف شده باشیم قوم تو این یکی از این را کوریدورا بردندش قوم، مردم میمدن به دیوار خونش دست میذاشتن و هم دو سوره میخوندن. که چه غلطی کرده آقا، چیزی نگذشت. فهمیدن نه کلا سرشون رفت. یعنی شهادت شیخ فضل‌الله به نور حسین باعث شد که اینا لجنمال شدن، آبروشون رفت. خیلی
حیف هرچی آدم بخور بگه باید حرف بزنید
که شیخ فضل‌الله بعد میگه بگذارید کوتاه نمیاد، میگه ما با حسین چیزی یافتیم به نام معرفت مقابله با کفر به قیمت شهادت هم میشه. ما اگه امروز عزت داریم اون مرد الهی یعنی شیخ فضل‌الله با نور امام حسین این تاریخ ما رو معرفت بخش کرده است. وقت نمیدن وقت معلومه این عشقایی که ما میزیم سرش نمیشه که ما بهترین هدیهی که خدا به اون دست به عشقات ما با این عشقا افق جلو بروشونه میشه عزمی پیدا میکنیم دیگه. چقدر برای اون تاریخ بگم که هر پیامبری نه دیوزم اشاره کردم هر وقت میخواست یه قدم بزرگی برداره اول یک مصیبت برای ابو عبدالله داشت یه عشق میریخت بعد شروع میکرده است و نهضتش و حرکتش رو شروع میکرده است. ادامه رسم کربلا پیدا کردی یعنی اکنون که در دنیا هستی به آخرت زنده باش. شیخ فضل‌الله چرا زنده میمونه؟ نمیترسد شهید بشه. این از کربلا یاد گرفت اکنون که در دنیا هستی به آخرت زنده باش. لذا یاران امام از دنیا خود پلی ساختن برای آخرت و حقیقت در دنیا به آخرت زنده بودن، نه آنی که در دنیا به دنیا و اشرافیت ها مشغول باشد. این آخرین حرف من است رفقا. اگه الان مصیبت بعضی ها چیست؟ اینا از دنیا اشرافیت رو چی میدون شما تجمل را گرفتن آلوده شد. این انقلاب اسلامی اومده است که در دنیا که هستی آخرتی زندگی کن. دوره ارزم رو تکرار نمیخوام بکنم، نه یعنی برو تو قبر بمیر، یعنی در آخرت زنده باشی، نه بیزار دنیا تو رو از آخرتت غافل کنه. اون یارو که چند تون طلا، آخه اینا رو میخوای چی کن؟ خودش به سرش همه زندانه، خاک تو سر این زندگی که آدم این همه طلا داشته باشه آبدم تو چرا عظمت این عظمت انقلاب اسلامیست که هنوز به قول آقای پرورش خدا رحمتش کنه میگفت که معده سالم اگه سمم بخوری استفراغ میکنه بیرون، اما معده ناسالم سمم جذب میکنه در بعد یاد کله پاچه میشه. انقلاب اسلام بله کار خیلی زشتی به اسم انقلاب اسلام شد، ولی این که شما میرین چشمای بیدار است، این 30 نفر که 3 تاشون انشاءالله اعدام میشن اینا از رفیق رفقای همین بان بودن، بس که میخواستن خیلی به اینا برسن پولا رو دادن به اینا، اما چشمشون کوشه با انقلاب اسلامی در افتادن، پول ملت رو گرفتن که برای ملت کالا بیارن، همین ها رو برداشتن چند برابر آدن دوزی گرگیاش نگردن، اگه 4 تا موبایل هم آوردن با پول غیر دولتی خواستن به این مردم تحمیل کنن. داره یه نمونه یا اشرافیت اسلام و کربلا. جمله یه بار دیگه میکنم اکنون که در دنیا هستی به آخرت زفتاش. خیلی جمله دقیقی است، یعنی زندگی کن عزت داشته باش اما فکر آخرت باش. اگه فکر آخرت نمونی حاضر میشی ما اون عراقچی معاون سیف زلو بند کنی یه وام کله گنده بگی پشتیبانیش هم نده و بعد هم بری طلا سکه رو بخری بعد هم دو برابر بفروشی وام دم بری تریالیر بشی و بعد هم بهش میگن نقدینه که را زیاد کردم و بعد هم تشریف ببری زندان. اگه دنیایی فکر کنیم هرس دنیا میکشده ما. جمله چی شد؟ میگه که لذا یاران امام از دنیای خود پلی ساخت برای آخرت و حقیقتاً در دنیا به آخرت زنده بودن، نه آن که در دنیا و به دنیا و به اشرافه.
الان ما دو گروه توی این انقلاب همیشه شما حتما میدین که یاران پیامبر را تله و زبیر را شنیدین دیگه اینقدر ثروت داشتن که طلاهاش را بخن با تبر نصف میکردن اسمش هم بود یار پیامبر امیر المومنین که یار پیامبر را یه انقلاب اسلامی هم یه عده اموی داره یه عده علوی داره در دنیا برای آخرت زندگی انقلاب اسلامی اومد از عزت به ما بده نه تشریفات و اشرافیت و اینا ما از امام حسین یاد گرفتیم و سردن را الان محمد